أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم طائفه دوم از روایات دال بر ثبوت خمس در خصوص غنائم منقول مبتلا به اشکاله. دو اشکال به این روایات از وارد کردیم، دو اشکال که به استدلال به این روایات شده بود رو بیان کردیم. اشکال دوم توسط بعضی از بزرگان پاسخ داده شده، یعنی این اشکال رو نپذیرفتن و استدلال به روایات دال بر تعلق اراضی به همه مسلمین را تمام دانستن. اشکال دوم این بود که این روایات مقید عموم و اطلاق ادله خمس نیست، یعنی اگر ادله خمس به نحو مطلق ثابت می کرد، علیکم السلام، خمس هم در غنائم منقوله ثابت است و هم در غیر منقوله، این روایات نمیتونه تقیید بزنه اون ادله را تا نتیجش ثبوت خمس در خصوص غنائم منقوله بشه، چون وقتی میتواند مقید باشد که نسبتش با عموم ادله خمس نسبت عام و خاص مطلق باشه، در حالی که نسبت این روایات با اون ادله عموم و خصوص من وجهه. جهتش هم عرض کردیم که عمومیت دو دلیل از چه جهت است، اطلاق دو دلیل از چه جهته و خصوصیتشون از چه جهته. هر کدام از یک جهت عام بودن، از یک جهت خاص. این محصل اشکال دوم بود. مرحوم آقای خویی این اشکال را نپذیرفته و در واقع سعی میکنه از استدلال به طائفه دوم روایات دفاع بکنه، یعنی نتیجه بگیرد از دلالت این روایات بر تعلق اراضی به جمیع مسلمین، این مطلب را که اراضی خمس نداره و خمس فقط در غنائم منقول ثابته. بیان ایشون اینه که سلمنا نسبت بین این طائفه از روایات و عموم ادله خمس نسبت عموم و خصوص منوج باشه. در مواردی که بین دو دلیل عموم و خصوص منوج باشد، به هر حال بین اون دو دلیل در مورد اجتماع تعارض پیش میاد. خب در ما نحنفی هم همینطوره. آیه که خمس را در همه غنایم ثابت میکنه، شامل منقول و غیر منقول میشه، با روایات دال بر ملکیت جمیع مسلمین للعراضی با هم یه مورد اجتماع دارن. مورد اجتماعشون کجاست؟ خمس از غیر منقول. هر کدام یه مورد افتراق دارن. دلیل خمس از یک جهت افتراق داره با دلیل به اصطلاح دال بر ملکیت مسلمین للعراضی. اون روایات هم از یک جهت افتراق دارند با عموم دلیل خمس، ولی یه مورد اجتماع هم دارن. مورد اجتماعشون این است که در غیر منقول دلیل خمس میگوید خمس دارد، این روایات میگه خمس نداره. پس در این مورد اجتماع با هم تعارض میکنن. در منقولات با هم تعارضی ندارن. دلیل خمس به راحتی ثابت میکنه منقولات خمس داره، این روایات هم معارضه با او در مورد منقولات نیست. این میشه اون مورد افتراق دلیل خمس از این روایات. در مورد ملکیت چهار پنجم این اراضی هم بحثی نیست، این روایات ثابت میکنه چهار پنجم این اراضی مال مسلمین. اما در اون یک پنجمش دلیل خمس میگه اون یک پنجم باید داده بشه، این روایات میگن اون یک پنجم هم مال کیه؟ مسلمینه. پس در این یک پنجم این دو دلیل با هم تعارض دارن. آیه خمس روایت ابو بصیر میگه این یک پنجم باید به عنوان خمس داده بشه، این طائفه دوم میگه این یک پنجم هم مال مسلمینه، یعنی خمس نداره دیگه. پس در این مورد اجتماع این دو دلیل با هم تعارض میکنه. بر فرض که ما نسبت این دو دلیل را عام و خاص منوج بدانیم، به هر حال در مورد اجتماع با هم تعارض میکنن، مثل دلیل عرض به حضور شما، اکرم العلماء بلا تکرم غیر الهاشمیین. خب اینا در مورد علمای غیر هاشمی با هم چیه؟ تعارض میکنن. اکرم العلماء میگه علمای غیر سیدم اکرام کن، لا تکرم غیر الهاشمیین میگه نه، غیر سیدا رو برو عالمم باشن اکرام نکن. پس در این مورد اجتماع یعنی عالم غیر هاشمی با هم چیه؟ تعارض میکنه.
همینه دیگه.
من غیر از این گفتم. خیلی بزرگواری فرمودید. نه. ببینید. دیر اومدی امروز. نه اجازه بدید. سلام نو چی رو؟ آقا من دارم حرف آقای خویی رو نقل میکنم. آقای خویی دارن میگن سلام نو نسبت این دو دلیل عام و خاص منبج باشد. یعنی ایشون اول نمیپذیره که عام و خاص منبجه. ایشون عقیدش اینه. این روایات تقیید میزنه اون ادله عامه خمس را. سلم نا میگه مقید نباشه. شما بگید نسبتش عام و خاص منوجه. خب حالا هنوز مونده وسط کار، همون ما که سفره رو جمع نکردیم که هنوز. نه خیر آقا، این که پس میشه چیز لغوی همطور بگیم. خب بله این درسته، هنوز جمعش نکردیم که. بله بله، عرضم به حضور شما. خب بالاخره اینا در مورد اجتماع با هم تعارض میکنن. خب چون هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارند، تساقطا، هر دو دلیل در مورد اجتماع با هم از میرن کنار، تساقط میکنن، هر دو از حجیت نسبت به مورد اجتماع ساقط میشن. چرا هر دو ساقط میشن؟ برای اینکه درسته یک طرف آیه است، آیه قطعی و صدوره، کتاب قطعی است، اما در مقابلش هم اگر روایت محکم و معتبر و قطعی باشه، بالاخره اینا در دلالت با هم تعارض میکنن. لذا اینجا ما آیه رو نمیتونیم مقدم کنیم، چون مقابلش این روایاته که اینا هم به هر حال دیگه قطعی و صدوره، همه قبول دارن که این اراضی ملک مسلمینه. پس هر دو میرن کنار. اذا تعارضا تساقطا، بعد رجوع میشه به اصل. اصلی که اینجا مورد رجوع قرار میگیره اصل براءت عن الخمس. خب ما در مورد این یک پنجم باقی مانده از اراضی چه کنیم؟ این یک پنجم رو باید بدیم بره یا اینم مال مسلمینه؟ اصل براءت از خمس، تعبیر ایشون اینه، ولی درستش اینه، تعبیر به استصحاب بقای ملکیت بکنیم، این درستره. یعنی بگیم چهار پنجمش که طبق این روایات متعلق به مسلمینه، این یه پنجم سرش دعواست. ادله خمس میگه اینا رو باید اون بود جوری که من میگم عمل کنید، این روایات میگه اینا رو هم بدید مثل اون چهار پنجم به کی؟ مسلمین. خب اگر دو دلیل تعارض و تساقط بکنن، اون اصلی که اینجا میشه جاری بشه استصحاب بقای ملکیت جمیع مسلمین نسبت به این باقی مانده است. میگیم تا قبل از این، تا قبل از این که سر و کله ادله خمس پیدا بشه، این مال کی بود؟ مال مسلمین بود به استناد این روایات. حالا که ادله خمس سر و کلش پیدا شد، با هم تعارض کردن، هم این میره کران هم اون، بس که نه دلیل نداریم. تکلیف ما با این یک پنجم چی میشه؟ میگیم قبلا این یک پنجم چی بود؟ ملک مسلمین بود. الان شک میکنیم ملک مسلمین هست یا نیست، استصحاب بقای ملکیت میکنه. حالا به یکی از این دو نه، یا اصل عدم خمس و اصل براءت، یا این استصحاب. این چی؟ شک در بقای ملکیت، چون ادله خمس که میاد یعنی معناش اینه که این یه پنجم دیگه مال مسلمین نیست، این باید به مصارفی که تعیین شده اختصاص داده بشه، میخواد رفع ملکیت بکنه دیگه، یعنی یه پنجم دیگه ملک مسلمین نیست. کما این که در اموال شخصی هم همینطوره، وقتی کسی عرض به حضور شما دلیل وجود خمس میگه خمس باید بدی، یعنی یه پنجم دیگه مال خودت نیست، اونجا هم همینطوره. چون یقین سابق به ملکیت داریم، الان با آمدن دلیل خمس و تعارض و تساقط شک میکنیم، استصحاب بقای ملکیت میکنیم. این در المستند فی شرح العروه، آدرس رو عرض کردم دیروز، کتاب الخمس صفحه 8 از مجموعه موسوعه آقای خویی که میشه جلد 25ش. خب این اشکال به نظر ما وارد نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا تمام نیست. خوب دقت کنید چرا. ایشون میفرماید در مورد اجتماع، یعنی در یک پنجم باقی مانده از این اراضی، بین این روایات و آیه خمس تعارض پیش میاد. فیتساقطا، ما به همین مطلب ایشون اشکال داریم که در تعارض بین آیه خمس و عموم روایت ابی بصیر و روایات مشابهش، با این روایات، با طائفه دوم از روایات آیه مقدمه. اینجوری است که تعارضا ثم تساقطا، تا نوبت به رجوع به اصل برسد. اگر تساقط می کردن، حق با ایشون بود که باید بریم سراغ اصل، حالا یا استصحاب، استصحاب بقای ملکیت، یا اصل براءت. اما اصلا نوبت به تساقط نمی رسه. تعارض بین اون چه که از آیه فهمیده میشه، بین عموم آیه و این روایات، یه تعارض غیر مستقره، یه تعارض بدویست. چون بدون تردید اطلاق آیه محکم است و مقدم میشه بر این روایات. چرا؟ چون همطور که ما عرض کردیم، روایات به اصطلاح خراج اساساً روایات اراضی خراجیه، اساساً در مقام بیان این که آیا چه مقدار ملک مسلمین می باشد نیست، یعنی ناظر به این جهت نیست که بعد اخراج الخمس ملک للمسلمین یا قبل اخراج الخمس. بله، این روایات میگوید این اراضی همش ملک مسلمینه، ولی این جمیع، آیا منظور جمیع الاراضی قبل اخراج الخمس یا بعد اخراج الخمس؟ این روایات از این جهت در مقام بیان نیست. همطور که دیروزم عرض کردم، در اصل تبیین اشکال این روایات فقط در مقام نفی توهم ملکیت خصوص مقاتلین یا خصوص کسانی است که روی این زمین ها کار می کنن. از این جهت فقط در مقام بیانه، و در یک کلمه این روایات به یه معنا قاصر از اطلاقه، قصور از اطلاق نسبت به این جهت داره. تا بخوایم بگیم، عرض به حضور شما، با عموم آیه تعارض میکنن و هر دو ساقط میشن. اصلا این آیه دلالت بر نفی خمس، این ببخشید این روایات دلالت بر نفی خمس از این اراضی ندارن، یعنی قصور داره از این جهت. لذا اطلاق آیه و بعضی روایات به نظر ما اینجا مقدم میشه و اساسا نوبت به جریان اصل نمیرسه. این اشکال مرحوم آقای خویی.
این برداشت شما از کجای رو بردن بودید که مربوط به خود مقاتلین رو داریم که افرادی که آنه که مطلب
چی؟
این روایت ناظر به اینه که خواستن یه دهی مالک این زمین ها بودن.
نه، نفی توهم اینا رو میکنه. من روایت رو خوندم. ببینید، عمدتاً سوال اینه که میخوان زمین ها رو بفروشن، ما میتونیم بخریم؟ امام با تعجب دیروز یه نمونش این بود، و من یبی ازالک، کی میخواد بفروشه؟ مثل اونه که مثلا کسی ملک غیر رو داره میفروشه. دقیق فرمودید، اینا همال مسلمینه، فی اون للمسلمین، اینا باید در اختیار امام باشه، صرف مسلمین بشه. اصلا این لسان این روایات رو که انسان نگاه میکنه، همش رو با هم شما نگاه بکنید، مرور بفرمایید، در مقام به اصطلاح این نیست که بخواد بگه همش، یعنی چار پنجمش به خصوص، نه همش، نه، این اصلا فعلا اصل تعلق این اراضی به مسلمین رو داره میخواد بیان بکنه.
که چی؟ ظاهر شما گفتیم برای از اون طرف آیه است آیه حساب کردیم که تمام اراضی اون سر رو میگیره. این هم ظاهرش نگاه کردن گفتن که طبق این روایات ظاهرش اینه که میگه برای مسلمین، همش برای مسلمین.
و اینم ظاهر داره، اونم ظاهر داره،
چون چه تعارض پیش بیاد. نه، ظاهر داره. ببینید،
اینم که تعارض صورت داره، مشکلی نداره تعارض مواقعه قرآن. ها، نه، اون که مشکل نداره، اونی که ما عرض کردیم تعارضش، ولی بحث اینه آیا اصلا در خصوص این مورد واقعا قابل جمع عرفی هست یا نیست؟ درسته اون از یک جهت اطلاق داره، این از یک جهت، حالا در خصوص این مورد واقعا الان ما به اصطلاح ببینیم اینو آیه رو میتونیم مقدم بکنیم یا نه. خب آیه اطلاق داره، خمس را در قنائم منقول و غیر منقول ثابت میکنه، خیلی روشن هم هست، کسی هم در این تردید نداره. اما در این روایات، آیا این روایات شما اگه بتونید احراز کنید از این جهت در مقام بیان، حرف شما درست، ولی واقعا میشه احراز کرد؟ ما به نظرمون با توجه به قرائنی که در این روایات هست، این روایات اصلا از حیث این که آیا این ملکن لجمیع المسلمین بعد اخراج الخمس یا قبل اخراج الخمس اصلا در مقام بیان نیست، شما تو هیچ کدوم اینا یه همچین قریم همین دیگه. از این جهت ما میگیم، لذا ما میگیم از این جهت قصور داره، لذا اطلاق آیه میشه حاکم.
بچه
که شما فرمودیم فرمایش بنده قصور داره؟
نه، شما فرمودیم که خاصی داره، مورد خاصی داره که خواستن این زمین ها رو تفرق کنه درش.
نه
این میگم از شما نمیدونم.
نه نه ببینید، اصلا میگم نفی اون یا خصوص مقاتلین. نه خصوص مقاتلین بالاخره میخوام اینو بگم، اصولا در مقام اثبات اصل تعلق این زمین به مسلمین، اصلش فارغ از این که حالا چار پنجامش باشه یا همش باشه. مثال زدم، یه بار شما میگید نه این ملک زید نیست، در مقام نفی ملکیت زیدی و اینکه این مال عمره، این یه مقامه. یه وقت میخواید بگید که چه مقدارش مال عمره، اینا دوتا مقام متفاوت دیگه. اینجا هم همینطوره، اینجا اصل ملکیت اشخاص خاص یا صنف خاصی رو برای این اراضی میخواد نفی کنه، اما اینکه خب حالا دیگران مالک نیستن، قبول، مال مسلمینه، حالا چقدرش، این روایت در مقام بیان این نیست اصلا. اصل تعلق این اراضی به مسلمین رو میخواد بیان بکنه. این واقعا به نظر من خیلی به طور واضحی از این روایات قابل استفاده است. ما نمیتونیم بیاییم بگیم این روایات چون داره میگه اراضی ملک مسلمینه یعنی همش، یعنی پس دیگه خمس نمیخواد، همش رو بدید به مسلمین. میگیم آقا اصلا این روایات از این جهت در مقام بیان نیست که جمیعش رو بدیم به مسلمین یا چار پنجامش رو بدیم. این روایت میخواد بگه آقا اصلا مسئله اراضی با غنائم منقول فرق داره، منقول ها بین مقاتلین تقسیم میشه، این نه این تقسیم شده نیست، این مال همه است. حالا اگر گفتیم مال همه است، خب در اگه خودش باشه و خودش، ابتداعا میگه همش باید مال کی باشه؟
مسلم.
مسلم. اما دلیل خمس میاد میگه همه چی خمس داره، چه منقول چه غیر منقول، اینجا این مقهور میشه، مقلوب میشه. این دلیل میگه خیلی خوب، قرار بود همش مال مسلمین باشه، حالا یک پنجمش باید به عنوان خمس اخراج بشه، لذا اطلاق آیه محکمه و کاملا به نظر میرسه قابل قبولم هست. تعارضی که قابل جمع نباشه، میگی تو خود آقا تو خود قرآن،
از اینکه میگه قرآن رو هم بذارید کنار، روایت هم بذارید
محکمات
رو بودشا بازدن، نه دیگه چیز زاهده محکمات رو بگیرید.
کی از خواب پا شدی امروز؟ ها نه ببینید شما در خود قرآن مگه عام نیست، مگه خاص نیست؟ خب عام و خاص وجود داره، بین عام و خاص تعارض هست. این تعارضات خیلی هم طبیعیه، تعارضات غیر مستقری است که به اصطلاح از بین میره. اما گاهی از اوقات بین دو دلیل تعارض به این معنا که اگر یه روایتی سند قابل قبولی داشته باشه، یه آیه ای هم که خب دلالت واضحی داشته باشه، اینا در یه مورد خاص با هم تعارض کنن. بحثی نیست که ما آیه رو رأساً کنار بزنیم، بحث اینه که عموم آیه تحت تأثیر یک دلیل قرار میگیره. دقت میکنین؟ اگر عموم یا اطلاق آیه مقابلش یه آیه دیگر بود یا یه روایت دیگه و ما نتونیم به نوعی جمع بکنیم، اینجا میگیم این آیه دلالتش نسبت به این مورد خاص از حجیت ثابت میشه. اینجا آیه رو که رأساً کنار نذاشتیم که، دقت فرمودید؟ اون در جاییست که ما بخوایم با یک روایت به طور کلی آیه رو کنار بذاریم. ایشون هم الان ادعا نمی کنه ما آیه رو رأساً کنار میذاریم. بله؟ چی؟ بله، یعنی بخواد اصلا برخلاف به اصطلاح آیه باشه، رأساً موجب کنار زدن آیه باشه. خب بله، فرمایش شما درست، اما اینجا که همچین چیزی رو به دنبال نداره. اینو در یه مورد خاص، فوقش این دامنه دلالت آیه محدود میشه. روشن شد؟ شما حالا اینجوری به این نگاه کردی، این خیلی همچین سوالش عجیب غریب نبود. خود شما گاهی از این سوالای عجیب غریب میکنی. حالا این امروز یه اشکال کوچیکو طولم کشید، حالا اشکال آقای صدرم مونده، اونم باید بگیم و اشکالات اونم بگیم تا نهانی مالا میشینیم اینجا شد. اشکال دیگر به، یا به اصطلاح پاسخ دیگر به اشکال دوم بر این طایفه از روایات، مطلبی است که مرحوم آقای صدر مطرح کرده. خوب دقت کنید، در اشکال آقای خویی سخن در این بود که بعد از تساقط رجوع به اصل میشه. آقای صدر میگن بعد از تساقط رجوع به عام فوق میشه. ما تا زمانی که یک عام فوقانی داریم سراغ اصل عملی نمیریم. این یه مطلب کلیست، همیشه به اصطلاح در خاطرتون باشه. در تعارض اگر نوبت به تساقط رسید، در تعارض بین دلیل، دو دلیل اگر به هر جهتی هر دو ساقط شدن، تا زمانی که یک عام لفظی فوق این دو دلیل باشه ما سراغ اصل عملی نمیریم، چون الاصل و دلیلون حیثو لا دلیل. دو دلیل لفظی گاهی با هم تعارض میکنن و هر دو از حجیت ساقط میشن، اما در مرتبه بالاتر از اینها گاهی از اوقات یا دلیل عامی است یا دلیل مطلقی است که فوق اینه. در این موارد با وجود یک عام یا مطلق فوقانی، قهرن باید به اون عام فوقانی رجوع کرد، دیگه سراغ اصل عملی نباید بریم. و مقتضای اون عام فوقانی ثبوت خمس در خصوص منقوله. حالا این اصل ادعای ایشونه که من توضیح میدم. ببینید، ایشون ادعا میکنه طائفه دوم از روایات، یعنی روایات دال بر ملکیت مسلمین للعراضی، بر دو قسمن. یه قسم از این روایات مثل صحیحه حلبی دلالت میکنه بر ملکیت مسلمین لحاظ الاراضی به عنوان سواد، تو روایات دیدیم یه زمینایی رو به عنوان سواد، سوادها و بیاضها رو داشتیم که منظور از سواد اون اراضی بود، منظور از بیاضها چی بود؟ همون نخلها و درختها و اینها. این سواد علم شده برای اراضی خراجیه. خب وقتی میگه این سواد، یعنی یه اراضی مخصوص، اینا همش مال مسلمین، این با دلالت لفظی ثابت کرده و ظاهره در این که این اراضی همش مال مسلمین، یعنی خیلی روشن و واضح معین کرده این زمین ها مال، یعنی اراضی مخصوصیه، اراضی مخصوصیه که معین شده این اراضی مال همه مسلمین، تکلیفش معلوم شده رفته دیگه، اونجا اطلاقی وجود نداره. قسم دوم از این روایات، روایاتی است که دلالت میکنه بر تعلق این اراضی به جمیع مسلمین بل اطلاق و به مقدمات الحکمه. اینا با هم فرق داره. از راه اطلاق ما میفهمیم این زمین ها مال همه مسلمینه، مثل صحیحه بزنتی. خب معارضه بین آیه و روایت ابی بصیر از یک طرف با قسم اول روایات، قسم دوم روایات، قسم دوم از طایفه دوم ها، اینا از معارضه خارجن، اصلا اینا تو معارضه وارد نشده. صحیحه حلبی میگه اراضی، میگه این سواد ملک لجمیع المسلم، به نحو مطلق گفته، یعنی این اراضی همش مال مسلمین. دلیل خمس میاد میگه باید خمس این رو بدی، تعارض پیش میاد. و عرض به حضور شما، اما در قسم دوم، قسم دوم معارضه با ادله عموم خمس نیست. پس وقتی آیه و روایت ابی بصیر و امثال اون از یک طرف با قسم اول از این روایات با هم تعارض می کنند و تساقط، رجوع میشه به عام فوق. عام فوق چیه؟ قسم دوم روایات، که قسم دوم روایات بالاطلاق دلالت میکنه بر عدم ثبوت خمس در اراضی. این بالاطلاق داره میگه اراضی همش مال مسلمینه. این عام فوق است حتی نسبت به آیه. ادله خمس میگن همه چی خمس داره، اما این معارضه میکنه با روایات قسم اول، هر دو ساقط میشن. ولی الان یه فوری تا حالا ساقط شدن، نمیریم سراغ اصل عملی. یه عام فوقی داریم، یه مطلقی داریم فوق این دوتا، به اون رجوع میکنیم. اون مطلق و عام فوق چیه؟ قسم دوم اراضی، قسم دوم این روایات که بر اساس اون اراضی دیگه درش خم ثابت نیست. پس ثبت، حتی اگر ما نسبت بین این آیه و این روایات را عموم و خصوص منبج بدانیم، باز هم نتیجه چی آقا؟ ها؟ عدم ثبوت خمس در اراضی، یا به عبارت دیگر اختصاص خمس به منغولا. این مطلبی است که ایشون فرموده، لکن به نظر ما این مطلب هم تمام نیست، اشکال داره، باید اشکالاشو فردا عرض بکنیم. آدرس اینم گفتم، اقتصادنا صفحه 740 این مطلب رو ایشون فرموده. حالا مطالعه بفرمایید ببینید به نظر شما یا اشکال داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.